أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلامه عليه السلام وآخر قد تسمى عالما وليس به فقد بس جهائل من جهال و زالیل من زلال و لسم للناس اشراک من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائه و عطف الحق على احوائه یؤمن الناس من العزائم یؤمن الناس من العزائم و یحون کبیر الجرائم. خاطر شریف عزیزان استحضار دارد که توفیقی است خطبه 87 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را مطرح کردیم. در 4 گفتگوی قبل که از ابتدای این خطبه مطرح بود، امام سیمای بسیار جاذبی از اون انسان‌هایی که احب و عباد الله محبوبترین بندگان خداوند هستند ترسیم فرمود. توصیف این انسانهای محبوب گفته شد تا پایان هر از نوبت قبل که مطرح کرد. از این قسمت از خطبه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقطه مقابل اون محبوب رو مطرح می کنند، انسانی که مبغوض است در نزد خداوند سبحان، ولو اون که داعیه محبوبیت هم داشته باشد. فرمود و آخر قد تسمى عالما وليس به، دیگری وجود دارد، یعنی انسان دیگری است. قد تسمى عالما که عالم و دانشمند نامیده می شود، خود را به دانش و علم و دانشمندان منتسب کرده است. و لیس به، و حال این که عالم نیست، دانشمند نیست به تعریف حقیقی آن. و لیس به فاقتبس جهال من جهال و ازالیل من زلال. خب من این قسمت اول رو که عرض کردم خدمت عزیزان، ظاهرن در این قسمت از خطبه امام هنگامی که میخواهد شخصیت مبغوضی رو مطرح کنند، طبیعیست اون اولویت های اول رو امیرالمؤمنین مطرح میفرماند، همینطور که در صفات محبوب اولویت های اول مطرح بود، اون صفات زیبایی که بازگو کردیم که شایسته قامت عباد صالح و بندگان پاکیزه خداوند سبحان است که در طی نوبت‌های قبل مطرح شد. نقطه مقابل اون هم اون انسان‌هایی که اینها در یه رتبه‌های بسیار به اصطلاح ناپسندی از مبغوضیت هستند، و خود این عنوانی که امام مطرح می‌کند نشان دهنده است، دیگری که او خود را عالم می‌نامد. بر حال اون مقام علم و جایگاه علم همون مقداری که رفیع و پسندیده است، هنگامی که انتساب به علم باشد اما علمی نباشد، هنگامی که ادعای علم باشد و علم نباشد، هنگامی که علم باشد و تحذیب علمی نباشد، نتیجه اون می شود که فاجعه بسیار بزرگ است و مصیبت بس دردناک، که امام میخواهد به یک گوشه‌هایی از این ماجرای تکان دهنده اشاره کند و اون صفاتی که مطرح میشه در قالب چنین انسانی گفته میشود و ارائه میشود. این انسانی که عالم نیست اما خود را به علم و عالمان انتساب میدهد و نزدیک میکنند چنین خصوصیتی دارد. فاقتبس جهال من جهال، این اقتباس کرده است و گرفته است و گرد آورده است. جهال من جهال، کلمه جهال جمع جهاله است، مثل علائق که جمع علاقه است. خود کلمه جهاله و جهال به معنای همون نادانی و نابخردی هر دو میتواند معنا دهد. اقتباس کرده است و گرد آورده است و گرفته است یه نادانی هایی را از نادانان، من جهال. و ازالیل من زلال، کلمه ازالیل جمع است، اما یه جمع هایی داریم در کلام عرب که میگویند جمع اون لا مفرد له، جمع هایی است که اینها مفرد ندارند، واحدند صرفا، اما به اصطلاح جمعند اما واحد و مفرد ندارند. مثل ابابیل، کلمه ابابیل بر همین وزن افائیل مفرد نداره در کلام عرب، این صرفا به شکل جمع به کار برده می شود. و همینطور کلمه ازالیل، گمراهی هایی را گرفته است، من زلال، زلال جمع زال است، یعنی از گمراهان و از راه گم کردگان نیز یه چیزهایی را فرا گرفته است. پس این انسان که ادعای علم می کند از نابخردان نادانان یه چیزهایی رو گرفته است، از گمراهان هم به زعم علم یه مطالبی رو گردآوری کرده است و اینها رو در کنار هم قرار داده است و نتیجه اون شده است که و نسب للناس اشراکا، با این مایه هایی که گرفته است کاملا مشخص است که به تعبیر عامیان صادق نکوز از بهارش پیداست. و نسب للناس اشراکا، اونگاه گسترانده است و قرار داده است برای مردم اشراکی را. کلمه اشراک، شرک و اشراک به معنای دام است، همون دامی که فهم میکنن که صید و حیوان رو درون اون گرفتار کنن. و نسب للناس اشراکا، دامهایی را برای مردم و جامعه فهم میکند این عالم نما. نوع این دام ها چیست؟ من حبائل غرورن، که اینها از حبائل است، کلمه حبائل جمع حبل به معنای ریسمان، اما علل قاعده شاید در فرازهای دیگر هم مطرح کردیم که نوعا استعمال حبائل وقتی که به کار برده می شود برخلاف خود مفرد و کلمه حبل استعمال منفی است، یعنی علل قاعده حبائل بیشتر در کاربردهای ناپسند به کار برده می شود. حبائل و شیطان فراوان داریم در متون معصومین و فرمانشاشون. من حبائل غرور، دامهای او عبارتند از ریسمانهایی و رشتههایی که اینها بس فریبندند. کلمه غرور به معنای فریب است. یکی از اسامی شیطان غرور است. غرور یعنی در اوج غرور، اون کسی که کاملا مظهر فریب است. شیطان مظهر فریب است و دامهای شیطانی هم دامهای غرور است، حبائل الغرور می شود. این دامهای گسترانده است که رشته ها و ریسمان هایی است که فریبنده است، اینها خوش ظاهر است. و قول زورن، و گفتاری دارد زور. کلمه زور همان گونه که مستحضری در اینجا پارسی نیست که شما به کار می برید، بلکه این کلمه عربی است. زور هنگامی که از اشتقاقات کلام عرب گرفته می شود علن قاعده یه معنای بسیار مهم می درش وجود دارد، اون کلامی که محتوا ندارد اما فریبنده است، این رو قول زور می گوین، قول زور. لذا به اون دروغهایی که اینها خیلی جاذبه دارد و خیلی جذب می کنه افراد رو، به این نوع از دروغ قول زور گفته می شود. دروغهای پرا به اصطلاح رنگ و خوش ظاهر و با لعاب ویژه، اینا رو میگن قول الزور. و اجتنبوا قول الزور، بنابر بعض از تفاسیر در کلام الهی اینطور معنا شده است، به غنا معنا شده است، به چیزهایی که اینا ممکنه ظاهر زیبایی دارد اما فریبنده است. لذا خیلی از لغویون کلمه زور رو و قول الزور رو به زخرف القول ترجمه کردن درست هم هست. همین واژه‌ای که آیان به کار میبرید اما شاید اون معنای دقیقش به کار نمیبرید، کلمه مزخرف که میفرمایید این کلام مزخرفی است، گفته مزخرفی است، شما این واژه رو به کار میبرید یعنی در یه مطالب نامربوط زشت مثلا، اما اینطور نیست. اتفاقا کلام مزخرف یعنی کلامی که زخرف شده، زخرف یعنی طلا و نقره، یعنی آراسته شده، متلاس البته نه طلا، این آب طلا خورده است اما زیر اون چیز پلیدی است، این میشه زخرف القول. کلام مزخرف یعنی اون گفته‌ای که ظاهر اون زیباست اما درون اون پوچ است، بی محتواست، گزنده و فریبنده و کشنده و مهلک است، این میشه زخرف القول. فرمود و قول زور، این عالم نما قول زور یعنی کلماتی میگوید که اینها بس فریبنده است، جاذبه دارد اما محتوا ندارد، درون آن فریب است اما برون آن زیبایی است. و قول زور، از نشانه های این کس این است که قد حمل الکتاب علی آرائه، دیگه کلام امیرالمومنین کم کم یه اوجی میگیرد در سقوط، در نشان دادن زشتی های این کس که میفرماید قد حمل الکتاب علی آرائه، این انسان این چنینی حمل می کند، مراد از کتاب قرآن است، حمل می کند قرآن و آیات قرآن را بر خواسته ها و آراء خیش و نظریات خودش، این به محضر قرآن نیامده است که از قرآن دانش بیاموزد، این نیامده است تا عقیده خودش رو منطبق بر قرآن کند. من یه زمان این جمله را عرض کردم، یکی از بزرگان این شهر علیه الرحمت و رضوان، اون زمان اسم بردم، شخصیت بزرگوار اون عالم جلیل القدر ایرانی ندارد واقعا، حضرت آیت الله العظما آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان به مرحوم والد معظم خصوصا و تصریحا پدر میفرمودند، ایشان به من یه روزی در کتابخانه منزل خودشون خصوصی فرمودند آقای انصاری من 14 سال فقط مشرف شدم خدمت حضرت سامن الحجج به یک خواسته، به خاطر اینکه اعتقادات من رو با کلام خدا و اعتقاد خودشون هماهنگ کنن، که من اعتقادی خارج از قرآن و کلام معصوم نداشته باشم، هیچ حاجت دیگری نداشتم جز این خواسته. گاه یک کسی آمده است به محضر قرآن که خودش رو با قرآن محک بزند و تنظیم با قرآن کند، گاه یک کسی خواسته هایی دارد، امیالی دارد، آرایی دارد، میخواهد مدرک از قرآن برای خواسته خودش پیدا کند. میدانید این عمل چیست نامش؟ نام این تفسیر به رأی است، این رو میگن تفسیر به رأی. این حوالی است که نبی مکرم فرمود من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار، هر کسی که قرآن رو تفسیر به رأی میکند نشیمنگاه او را خدا قعر جهنم قرار میدهد، او در عین دوزخ جایگاه دارد. برخورد با قرآن باید برخورد مجرد باشد، یعنی ذهن انسان یه چیزی نبافد ابتداعا اونگاه بیاد تأمین دلیل از قرآن بکند، پس این آیه خواسته من را میرساند، این همان میشود که امام در اینجا میفهمد قد حمل کتاب علی آرائه، قرآن رو میاد بر آراء و افکار خودش حمل میکند تا به ظاهر پشتبانه نشان بدهد و مطالب خودش رو مدلل کند، کاری که در طول تاریخ اقلیت های منحرف دینی بارها انجام دادن، هم اقلیت هایی که از دل اسلام برخواستن، گروه های مختلف فکری اومدن به اعتقادات خودشون رو صحیح کردن پشتوانه قرآنی به او بدن، از چه باب؟ از باب تعویل، دیدن ظاهر قرآن که ممکنه نشان نده مطالب و خواسته هاشون رو، لذا تعویل کردن، گفتن مراد از این آیه این است و آن است، به چه دلیل این است و آن است؟ به همین دلیل که ما میگوییم. اینها باب تعویل رو گشودند. فرض بفرمایید در این فرقه های اخیر مثلا بهائیت، عزیزانی که با نوشته های بهائیت آشنا باشن میبینند اینها در خیلی از نوشته هاشون عرض به خدمتون ها، چه شخص اولشون چه بقیه بعد از ایشان، تمام اینها اومدن آیات قرآن رو به شکل معول تعویلی خواستن بر امیال خودشون و فکر خودشون حمل کنن و پشتوانه مکتبشون قرار بدن. عالم آگاه مسلط به قرآن تا نگاه می کند می بیند که این چگونه است و چه ناپسند هم شده است که از دور که می آید به تعبیر عامیانه می لنگد. کاملا مشخص است که این حمل نظر بر کلام خداست نه استفاده و استنتاج از قرآن. گاه صوفیه در طول تاریخ متصوفه همین کار رو کردن، پاره‌ای از تفاسیر اهل سنت رو که نگاه میکنید از اول تا آخر یه حرف حسابی نمیبینید، همش تأویله. و حال این که و ما یعلمو تأویل و ما یعلمو تأویله الا الله و راسخون فی العلم. باب تأویل قرآن برای ما بسته است، ما که تأویل نمیتونیم قرآن رو بکنیم. ما خیلی هنر کنیم قرآن رو از باب تفسیر میتوانیم بشناسیم و آشنا شدیم، اما تأویل اون که ما بخواهیم بطون قرآن و بگیم این مراد از کلمه مثلا فرض بفرمایید بعوزه این است، یه چیزی رو غیر از لغت، غیر استعمال، غیر این معانی بخواییم بگیم، این اصلا کار ما نیست، این فقط کار خداست. المعنا فی بطن الکاتب، خدا میداند و حضرات معصومین علیهم السلام چون اونها هم از همون منبع میدانن، فرقی ندارن. بلا کسی که نمیدونه کلام خدا رو تحویل کنند بگوید خزلعف، یعنی عرض به خدمت سرکار، نمیدانم عرض به خدمتون، برو در بخانه فلان کس، یعنی چه؟ کما که داریم این حرفا رو فراوان در میان مطالبی که از پاره از این اقلیت هایی که نام بردیم دیده میشود و مشاهده میشود. این درد بیدرمانی است که امیرالمؤمنین مطرح میکند که این مزور عالم نما گرفتار آن است. قد حمل الکتاب علی آرائه، قرآن رو حمل میکند بر خواسته های خودش. این خیلی حساسیت دارد، دیگه بلا ندارم خیلی تأمل کنم در اینها و بیستم، عرض کردم و رد شدم خدمت عزیزان، اما اینها خیلی آفات و ضایعات در طول تاریخ داشته است عزیزان، خیلی مطالب که اینها اگر باز بشد دیگه شرح طویلی است و سخن بسیار غم انگیز است. و عطف الحق علی احوائه، و این کس عطف می کند، متوجه می کند حق را به احوا و امیال خودش، یعنی حق را می کشد میاد رنگ به اصطلاح هواهای خودش رو در قالب حق می ریزد. این هم مثل همونطور که میاد به اصطلاح کتاب رو در به خانه آراء خودش پیاده می کند و تحویل می کند، میاد به هواها و امیال خودش رنگ حق می زند، اینها رو جامعه حق بران می پوشاند، نمیاد فکر خودش رو با حق منطبق کند، بلکه حق را با میل و دل خودش منطبق می کند. این چنین کسیست، مشخص می شود که رأی و میل در وجود او حاکمیت دارد، نه کتاب و حق. این دنبال یه خواسته های از پیش تعیین شده است، نه دنبال این که حق و حقیقت را برای جامعه و برای دیگران در شعاع نور علم مطرح کند. و عطف الحق على احوائه یؤمن الناس من الغزائم، این کلمه هم میتواند یؤمنو باشد، امن یؤمن و تأمین شاید بهتر باشه. پاره از شرح نهج البلاغه و نسخ نهج البلاغه این را یؤمنو یعنی امان میدهد، اونم درست است، هر دو میتواند درست باشد. یؤمن الناس من الغزائم و یحون کبیر الجرائم، این از خصوصیاتی که دارد این است، امان میدهد به مردم از عزائم. کلمه عزائم جمع عزیمه، صفته اما موصوفش نیست. یعنی الان کلمه عزائم چیه؟ عزائم در عبارات بعدی داره و یحون کبیر الجرائم، و سبک میکنه برای مردم، کوچیک میکنه در نظر مردم، خار میکنه در نظر مردم جرائم کبیر را، یعنی گناهان کبیره را، یعنی خطاها و لغزشهای بسیار زیاد رو و سنگین رو در نظر مردم کوچیک میکنه. کاری که نکردی، این که چیزی نیست عملی که تو انجام دادی، میلیون ها نفر مثل تو دارن این کار رو انجام میدن. و حالا شیوه های دیگه که الان عرض میکنم به ذهن میاد که یا امن الناس من العزائم، مثلا شاید این معنا رو دو معنا عرض میکنم، شاید این معنا خب قابل استفاده باشه از عبارت به این شیوه که بگیم یا امن الناس من العزائم، یعنی مردم رو امان میدهد در عزائم، الامور له، الامور العزائم، کارهای بزرگ و لغزش‌های بزرگ رو در نظر مردم چه میکنن؟ کوچک میکنن. یعنی شما یه کار عرض به خدمتون خطای بزرگی ازتون سر زده است، اما این آقا میاد این خطای بزرگ را در ذهن شما بسیار بیمقدار میکند که مشکلی نیست، این بحثی نیست. امور عظیم و کارهای درشت وقتی که در نظر انسان کوچک میشه، انسان دیگه اون عزم و اراده پرتاب بلند و جهش و گامهای بلند رو ندارد، چون امور مهم دیگه در نظرش اهمیت خودش رو از دست داده است، اون حساسیت و دغدغه انسان نسبت به پاره از مطالب از میان میرود و کاسته میشود. ممکنم هست که مراد از اینو عزائمی که امام میگن به قرینه همین بعد که و یحول کبیر الجرائم، بیمقدار میکند و پست میکند جرائم کبیره را، گناهان کبیره را، مراد از این عزائم هم همون باشه. شاید این مناسبتر باشه با کلام امام، یعنی از ذنوب العظیمه، از ذنوب العظیمه، از ذنوب العظائم، اون گناهان و زشتی ها و خطاهای انسان ها رو این انسان در ذهنشون کوچک میکنن. خب این نیاز به توضیحی دارد و اون این که نوعا ما انسان ها این چنینیم، وقتی یه خطایی انجام میدیم طالب اینیم که اولا نسبت به این خطا و گناه خودمون چی داشته باشیم، یه به اصطلاح عذر و توجیهی داشته باشیم. این خواسته اول ماست. وقتی یه کاری انجام دادیم سریعا در ذهنمون میگردیم که میگردیم دوباره این موضوع که اگر من این کار رو انجام دادم به این دلیل بود که من این کار رو انجام دادم. حالا خیلی هم دیگه مستحضرید، اگر کسی میخواد توجیه درست کنه، توجیه منطق نداره. از قدیم وقتی میگفتن اینم مثل همونه، میگفتن حرف حساب جواب ندارد، باز اون طرف شب میگفتن حرف جواب حساب ندارد. اینم درسته، واقعا همینطوره. وقتی کسی بنا داره به دیگران جواب بده که دیگه دنبال حساب نیست، میخواد اسکاتیست، میخواد کسی رو ساکت کنه. انسان در ذهنش وقتی که خطا میکنه دنبال توجیهه. چرا شما این عبور ممنوع رو رفتید؟ میگه عرض به خدمتون من نمیدارم، عرض به خدمتون این مشکل رو داشتم که منزل من 20 متر، مقصد من 10 متر پایین تر بود، نمیشد که برم 200 متر برگردم، لذا من از اینجا رفتم. دیگران که مثل من نیستن، مشکل من رو ندارن. آقا الان 4 تا ماشین جلو من رفتن، خب چرا من نرم؟ مگر من با اینها فرق دارم؟ سری ذهن میاد و توجیهات این چنینی میاره. حالا در برخورد با خداوند دیگه اون جای خودشه. اینو سری ذهن میاد توجیه گری میکنه. بعد از اینکه اگر انسان خب به هر حال اون توجیهش قوی نباشه و ارضاش نکنه و راضی نکنه وجود انسان رو، دنبال اینه که یک محمل قانونی پیدا کنه برای کار خودش، یه عذر قانونی، یه بهانه و دستگیره و عروهی پیدا کنه که خودش رو مستمسک با اون بکنه تا این بار خطای خودش رو چه بکنه، پایین بیاره و اون قبح و اون قباحت عمل رو بشکنه و خورد کنه. دنبال این طور چیز هاست. این عرض به خدمت روحیه عمومی جامعه است، این نوع مردم این حالت رو دارن. لذا اگر کسی خطایی و زشتی انجام میده، یه منطقی باشه و فکری باشه زود بیاد این رو بریزه ذهنش رو و خالی کنه این بار سنگینی که در ذهنش رو. آه اینطور نیست، تو خیال میکنی این گناه گناه بزرگیست، تو خیال حالا گناه کبیره است، برفرض کبیره کردی، خب چی شده است؟ تو خیال میکنی با این کبیره که انجام شده است دیگه آسمان به زمین آمده است؟ نه، خداوند سبحان اونقدر صاحب کبیره دارد، میلیون ها میلیارد ها انسان در طول تاریخ کبیره انجام دادند. آیا خداوند همه اینها رو میخواد تعذیبشون کند، با اینها به شدت عمل کند؟ سری میاد عرض به خدمتون اگر یه مقامی باشه بیاد این منطق رو اجرا کنه، این شیوه سخن رو بگه و به هر حال اصولی هم بگه، بگه خداوند فرموده است و رحمتی وسعت کل شی، رحمت ما همه چیز رو فرا گرفته است، شیطان هم شیء چه برسد به تو. وقتی رحمت خدا ممکنه شیطان رو بگیرد، تو که شیطان نیستی، تو رو هم میگیرد. و این حالت بیاد، گاه ممکنه مایه های دیگه هم قاطیش باشه. عرض به خدمتون ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخیز، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. گاه ممکن این چیزا هم قاطیش بشه دیگه، این مطالب هم مطرح بشه و عرض به خدمت اینا هم قلقلک میکند ذهن رو و یه حالت به اصطلاح آرامش و یه رخوتی در ذهن ایجاد میکند. خب چیزی نشد دیگه. حالا اگر ما این کبیره انجام دادیم، اگر ما این مال خوردیم، اگر ما چنین کردیم، اگر ما چنان کردیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، باب توبه هم که بازه، خداوند سبحان قلم عفو بر جرائم اعمال ما کشیده است و میکشد لایزال. بازا بازا هران چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، مشکلی هم نداریم، تموم شد، پرونده رو ببندید. دیگه نه کبیره میماند، نه صغیره میماند، نه هیبتی میماند برای گناه، نه حشمتی میماند برای خلاف قانون. و دیگه مرزها ممکنه دریده بشه، باز مجدد التیام بشه، باز دوخته بشه، باز پاره بشه و این بروبیا به سوی کوی گناه همیشه ادامه دارد و قطع نمیشه. این یه نکته‌ای بوده که در طول تاریخ خیلی طوائف اینو عمل کردن عزیزان، یعنی خیلی گروه‌ها جاذبه‌شون رو همین دیدن برای جذب مردم که این باب رو باز کنن. یعنی اینها اومدن اگر به دید فنی نگاه کنید فقط باب رجاء را برای مردم گشیدند، یعنی فقط اینها دم از این زدن که خداوند قفاریت دارد. هرگز نگفتم خداوند قفاریت دارد، اینها دارن از قهاریت حق نزدن، همیشه سخن از قهاریت خداوند سبحان گفتن. امیرالمومنین میفهمد این کسی است که یا امن الناس من العزائم و یحمل کبیر الجرائم، کوچک میکند گناه رو در نظر مردم. چیزی نیست، اولا که شما مقصر نبودید، جامعه شما رو سوق داد به سوی این تاثیر محیط است، بستر اجتماع مناسب است برای این خطاها، مشکلات این مشکلات آن مشکلات چرا نیست. ثانیا خب بعد چی شده حالا این گناه رو انجام دادی؟ یه استغفار میکنی، خدا هم که غفار الذنوب لبک، کارت راحت میشود، مطلب تمام. چهار تا شعرم میخوانیم که عرض به خدمتتون، نمونهش به خدمتتون گفتم، از این شعرام هر چی بخواید در ادب داریم، مطلب تموم میشه دیگه. و حال اینکه قضایا این نیست عزیزان، به هر حال همان گونه که میبینید کلام خدا کجا دارید شما در قرآن، خداوند سبحان دم از قهر بزند و دم از قهر نزند. شما کجا دارید در قرآن از رحمت خود بگوید خداوند، از اشد المعاقبینش نگوید، بهشت بگوید جهنم نگوید. کجا دارید در قرآن خداوند دم از خوف بزند اما رجا نگوید، رجا بگوید خوف نگوید. این توازن و اعتدال است که روح شما و ذهن شما رو معتدل نگه می‌دارد. هر کدام در جای خود جایگاه دارند. اگر وجود انسان رجایی باشد و خوف در وجود نباشد، این میشه چی؟ این گاه مکرر عرض کردم در تفسیر، این میشه امن از عقوبت الهی. و اگر انسان وجودش خوفی باشد و رجایی نباشد، اصلا بحث رجا همیشه اون حالت گریه و لرزه و ترس و از عذاب خداوند و ما ها کذا این حرفا باشد، نتیجه اون میشه که انسان مایوس از رحمت الهی میشود. یکی میشه یأس از رحمت، دیگری میشه امن از عذاب الهی. هر دو در متون روایی ما من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب بها احدا من العالمین، حقی شدید در متون روایی داریم، حدیث قدسیست، حدیث لوح معروف هستیم، جمله که عرض کردم. اون وابستگی به رجاء و خوف کنار هم در وجود ماست، اون اعتدال رو برقرار میکنن. حال ممکنه این حربه ای باشد برای جماعتی برای جذب، که امیرالمومنین میفهمد این عالم نما، این عالم نمای غیر عالم کسی است که یا امن الناس من العزائم، مردم رو در امان قرار میدهد از کارهای عظیم و از گناهان کبیره اینها رو سبک میکنند. چیزی نیست. اگر خدا فرمود و رحمتی و سعد کل شی، خب اگر ما بخوایم استدلال به اصطلاح آقایان به اطلاق این آیه شریفه بکنیم و تخصیص نداشته باشه، تقیید نداشته باشه، نه جهنمیست، نه قهریست، نه مؤمنیست، نه منافقیست، همه میشن که یک قبا و یک رنگ و یک رو، این که نیست. اگر خداوند فرمود و رحمتی و سعد کل شی، جذب این رحمت و دوام این رحمت خیلی حرف است. خدا رحمت رو سرازیر میکند، آقایان میگن که به هر حال در ریزش رحمت الهی بحثی نیست، فیض از فیاض سر میزند، اما کی میخواد قابلیت درک این فیض رو داشته باشد؟ اینجا بحث گرفتن این رحمت خداوندی است. کدام وجود است که بتواند این رحمت رو بگیرد و در خود نگه دارد این رحمت رو؟ این لازمش اینه، این و رحمتی و سعد کل شی همراه با این اصل دومه. اما اگر ما قسمت اولش گفتیم، قسمت دومش نگفتیم، خب نمیشه. این میشه معرفت شناسی، عرض به خدمتتون، فیل را فیل در خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. این میشه همان عرض به خدمتتون معرفت شناسی ناقص، که هر کسی یک بعد دین رو اگر ببیند و یک بعد معرفت رو ببیند، مثنوی میشه همون، دست بزند به عرض به خدمت جناب عالی نمیدارم خرطوب فیل بگوید، فیل موجودی شلنگونه، اون دیگری نمیدانم پای فیل رو دست داد در تاریکی، طاقت نداشتن تا صبح ببینند، گفت این فیل موجودیست استوان مانند. اون دیگری نمیدانم بر پشتش دست گذاشت، گفت این تخت روان است. هر کسی یه چیزی گفتن، بعد در آخر میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. ما وقتی که با اون زاویه تاریک به دین نگاه میکنیم، یک جزئی از دین میبینیم، این گونه دین رو تفسیر قهری میکنیم، دین رو تفسیر چم. اما اگر با یه فرهنگ روشن، با یک نور یعنی جامع نگر به دین نگاه کنیم، همه چیز دین رو ببینیم، اونگاه توازن دینی اون چیز دیگری است، اون خواسته است که خدا به هر حال انسان ها رو با اون خواسته است به کمال برسانه. فرمود این چنین کاری را میکند، یقول و اقف و عند الشبهات. این نمونه بارز برای این فکر در طول تاریخ همینی که امام میفرماند، مکتب مرجعه است که بارها عرض کردیم. یعنی زمانی به لحاظ سیر حکومت بنی امیه وقتی کار به اونجا رسید که سلاطین بنی امیه اینها شهرن به چی؟ اینها شهرن به زنبارگی، اینها شهرن به میخارگی، اینها شهرن به مظالم آنچنانی. کجاست زیبارویی که اینها به حرمشون واردش کنن؟ چه کسی دختر زیبایی دارد که در امان نباشه از دست اینها؟ کجا ملک وسیعی است که به هر حال نثار خلفای بنی امیه نشود؟ برید نگاه کنید ببینید چه جنایات و رذایل و کثافت‌هایی در طول تاریخ از اینها سر نزده است در همون مدت خلافتشون صد و اندی سال. خب اینها وقتی که میخوان بگن کی جنابالی؟ انا خلیفه رسول الله، نعوذ بالله شما بله امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. یا آقا این کتابی نوشته بود حدود 15 سال قبل در سعودی، فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، کتاب رسید دست ما، فضیلت های یزید ابن معاویه، فضیلت ها شما ایست و کرم است دیگه، برحال اون فضیلت هایی که برحال دیگران رو نوشتن برایشان. منظور این که عرض به خدمتون، خب حالا باید اینا رو چه بکنند؟ حالا این خلیفه رسول الله امیر المؤمنین، اینا اومدن یک تئوری عرض به خدمت سرکار معرفت شناسی اینطوری درست شد، یعنی زیربنای شکل گرفتن یه مکتب فکری و اعتقادی شد برای پاره‌ای از رنود و رندان. کبیره چیست؟ ذنوب عظیمه چیست؟ این حرفا کجاست؟ آنی که در اسلام مهم خداوند سبحان اون رو ملاک میده، لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما، خداوند سبحان شما رو اصلا به قسمهاتون پیمانها به اینا کار نداره. خداوند به چی نگاه میکنه؟ به دلتون نگاه میکنه، به اون عقد قلبتون نگاه میکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى، خداوند نگاه نمیکنه درز به خدمتتون به صورتتون، به چی؟ خدا نگاه میکنه به قلبتون. اینا اومدن شروع کردن مزامین رو چیزهایی رو مطرح کردن و آخر کار به اینجا رسید. خلاصه زک قلبک، اگر دل صفا داشته باشد، حالا اگر شراب هم بخوری هیچ ضربه ای به اون، تو کارت به اونجا میرسه که ممکنه خودت مثل دریا بشی، کر بشی. در دریا اگر شراب بریزن نجس میشه؟ نه. تو وقتی کارت به اونجا رسید که آی خلیفه اونقدر معرفت داری و عرفان والایی داری که اون دلت صافی لازم را دارد، هر کار میخوای بکن. این اعمال خارجی فسقاور نیست، بلکه چی فسق میاره؟ اون ایمان قلبی، ملاک ایمان قلبی است. این زیربنای مکتب مرجعه شد و خیلی تز فکری خوبی شد، یعنی اصلا زیربنای این فکر بحث سیاسی بود. خلفای بنی امیه میدان دادن که این فکر باب بشه و بعدها هم ترویج پیدا کرد. تا امروز هم هنوز این فکر ادامه دارد که به هر حال شما ممکنه بعضیا بهتون بگن حالا چه حاجتی انسان بر این که به این شیوه نماز بگذارد؟ عمده اینه که دل با خدا مرتبط باشه. اگر دل با خدا مرتبط باشه سیم وصل باشه. اما سیم نمیدونیم کجاست، این سیم وصل باشه. به هر حال عرض به خدمتتون اگر سیم وصل بود، حالا میخوای نماز بخون میخوای نماز نخون، ممکنه گاهی هم گوشه کنار یه چیزهایی میچنینی، رگاهایی از این بس حالا در ابعاد ضعیف شدهش باشه. اینها نمونه هاش بوده است و فراوان بودن در طول تاریخ که امیرالمؤمنین دارد به این جماعات که اینها داعیه کذایی هم داشتن و مشابه اینها اشاره می‌فرماید. یقول و اقف و عند شبهات، یکی از مسائلی که حساسیت به اون بوده است بحث شبهه بوده است از دیرباز عزیزان، نه شبهه فکری. ببینید گاه به تعبیر و تقسیم خود نبی مکرم، الامور و ثلاثه، ما سه تا چیز داریم: عملون بینون رشده فیطبع، عمرون بینون غیه فیجتنب. بنده میدانم به قسم هست عباس، قسم خودم، این لیوان را از شیر آب کردم، هیچ مشکلی هم ندارد، پاک و پاکیزه. نوش جان شما علا یا ساقی اندر کعسن فناول ها، نوش جان میفرمایید بحثی نیست. یقین دارم که این عین نجسه نجاست است، ولو شکل زیبایی هم دارد، اما میدانم که این نجاست است و حرام است، مشکل نجس و حرام است. هیچ. این هم عرض به خدمت سرکار میزنیم و پرتش میکنیم، خمشکنی میکنیم. اما گاه نه، یه امری است که نمیدانیم چیست. این از یه طرف احتمال آن داده میشود که مایه مشروع حلال و طاهر باشد، از یه طرف هم ممکنه یه مایه حرام نجسی باشد. این مونده کار. حالا این شبهه ممکنه شبهه مصداقی باشه، شبهه موضوعی باشه، ارزی ندارم به اینها، اونا بحثای فنی الموصول. وقتی که احیانا امر مشتبه میشد بر انسان، این شبهات این چنینی است در تشخیص وظیفه و در انجام فعل و در حکم. پیغمبر فرمودن اما شبهاتون بین ذالک، یه شبهاتی است. خب چه بکنیم؟ بنده اگر علم ندارم این حلا حرامه، ملاک شرعی به من میگه کل شیء لک مطلق، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، این طاهر پاک حلاله، بخور. میخورم. خب بعد من بر اساس مجرای حقوقی کارم درست، اما اتفاقا چی در اومد؟ حرام نجس مسکر در اومد. خب بفرمایید آیا این آثار این با سلولهای مغزی من، با کبد من، با روح من، با ایمان من چه میکنه؟ آیا آثار منفیشم از بین میرود؟ نه، آثار منفیش باقی است. لذا بحث شبهات همیشه زمین ساز مباحث معنوی و تقوایی بوده است. اون کسانی که میخواستن به یه جایی برسن در حقایق معنوی، اول کاری که کردن با شبهه قضیهشون حل کردن. به تعبیر نبی مکرم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هرچی که برات ریب و شبهه دارد رهاش کن، برو سراغ اون چیزهایی که شبهه ندارن. تو میخوای این کار رو شروع کنی، الان برات هم مشتبه شده است که این شغلای درسته یا نه، و برو سراغ شغلی که یقین داری درسته. نوعاً در ظرف شبهات، من ترک الشبهات نجا من الهلکات، کسی که شبهه ترک میکند مسلم از هلاکت نجات مییابد. کسی که شبهه ترک نمیکنه ممکنه نجات پیدا کنه، ممکنه در هلاکت بیفتد. 50-50 است فرض بفرمایید. نهایتش این، خود این بحثی بوده، یعنی میشده با این محک خیلی ها رو شناخت در طول تاریخ. کسی که باید به شبهه از بقیه مردم بیشتر اعتنا کنه عالمانند، یعنی اونهایی که ادعای علم دارن، اونها باید بیشتر در ظرف شبهه ورع و تقوای خودشون رو نشان بدن. امیرالمومنین فرمود این کسی است که میگوید اقف عند الشبهات، من در نزد شبهه ببینی، به شبهه کاری ندارم، نزدیک شبهه نمیشم. و فیها وقع، اما فرو میره تو شبهات، فرو رفته در شبهات است. و یقول اعتزل البدع و بینها استجع. یکی از دردهای این که همیشه بعد از شکل گرفتن و پابرجایی ادیان الهی از آفات تهدید کننده شدید ادیان بوده است، بدعتهای بعد از ارباب ادیان بوده است. بدعتها، خود کلمه بدعه و بدعت، ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، یه چیزی را که جزء دین نیست در دین وارد کردن، نام این بدعت است. و شاید از بزرگترین و سهمگینترین لطماتی که ادیان الهی، یهودیت، مسیحیت، اسلام خوردن، همیشه همین بدعتهایی بوده و بدعتگزاران از بدترین طبقات بودند که بدترین لعنها متوجه اونها شده است. از کسانی که مجوز تهمت زدن، غیبت کردن، همه شور نسبت به اونها صادر شده است، همینا بدعتگزاران. باهتوهم، در کلام داریم باهتوهم، اینها رو زشت کنید چهرهشون رو در نظر جامعه، که بدعت‌های اینها و حنای اینها برای مردم رنگی نگیرد و جاذبه نداشته باشه. فرمود و یقول اعتزل البدع، این کسی است که میگوید ما از بدعت فاصله گرفتیم الحمدلله، اما و بین هست تجع، خوابیده تو بدعت‌ها، خوابیده تو بدعت، هر چه بخواهید بدعت بلد است. فصورت و انسانه، الله اکبر، این کس صورت او صورت انسان است. ولغلب و حیوانه، اما جان او جان حیوان است. و صورت و انسان. اینجا امیرالمومنین یه بابی رو میگشایند، یعنی باب تفکیک بین صورت و باطن، صورت و باطن، بین قالب و بین ماهیت، که عده‌ای از انسان‌ها صورت و قالب انسانی دارند اما روح و باطن و ماهیت حیوانی دارند. امیرالمومنین این باب رو باز می‌کنه، باب تفکیک بین صورت و باطن، بین قالب و باطن رو. این خیلی بحث مهمی است که دی از انسان ها قالب انسانی دارند اما اینها قلبشون قلب حیوان است. خب از جان و روح امام در اینجا تعبیر به قلب میکنن، بین تمام اسامی جان و روح کلمه قلب رو به کار میبرن. خود این هم مدخلیت داره، اون حالت تقلب و اون حالت زیرورو شدن حالات روحی رو و جان انسان رو با کلمه قلب امام مطرح میکنن. خب این بحثیست. به هر حال آدمی این قالبی که دارد، این شکل ما، گاهی این رو عرض به خدمتون میگفتن، حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستبلقامه. انسان حیوان مستبلقامه، یعنی از جهت جسمی ما از قدیم همون موجود دوپایی که میگفتن هستیم. به هر حال ما بر روی دوپا راه میرویم و حرکت میکنیم. این ساختار فیزیکی ما، این ساختار انسانیست. خداوند روح ما را تبارک الله احسن منشأنا و خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، روح ما رو با همین جسم و تن عجین کرده است و قرین کرده است. این تن در خدمت این روح قرار دارد. اگر تن در خدمت روح باشد، این تن با اون روح مسیر انسانیت رو طی می‌کند. اگر نه، متاسفانه اینطور نشد، اینها تفکیک شد، اون همکاری در مسیر انسانیت رو نداشتن، دیگه اون چه میماند از انسانیت فقط همین قالب است و بس. بعد دیگه اونجا باید گفت تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. امیرالمومنین دارد این درد بزرگ رو مطرح میکند که عده ای روحشون در مسیر انسانیت نیست، فقط چیزی که دارند از انسانیت یه تن انسانیست، یه قالب انسانیست. خب حالا اینی که جان جان انسان باشد چه خصوصیتی دارد؟ اینو در ادامه مطلب الان خدمت عزیزان عرض میکنم، یه اشارش میگم. قلب انسان و قلب حیوان با هم این فرق دارن که قلب حیوان تدبر ندارد، یعنی جان حیوانی تدبر نداره. حیوان یه قرائزی داره، خداوند اون قرائز رو بهش داده است که اموراتش میگذرد، لذا زندگی حیوانی تکامل نداره. یعنی یا منقرض میشه، میگن شیر الان در دنیا نسلش داره منقرض میشه، حالت انطباق با طبیعت نداره. شما ببینید چه گونه های جانوری بودن در طول تاریخ، چه اینها از جهت فیزیکی خیلی قوی بودن اما نتونستن بمونن. فرض بفرمایید در گذشته دایناسورها، یا خیلی گونه های این چنینی دریایی زمینی، اینها بودن که نموندن. چرا نموندن اینها؟ خیلی هم بدنشون قوی تر بود از انسان. اینها قدرت تفکر برای انطباق با محیط زیست رو نداشتن. یه تحولات جدی که پیش اومد، دایناسورها از میان رفتن. یه دوره ادوار تاریخی که عوض شد، اینها از میان رفتن. انسان، خداوند سبحان در جان آدمی قوه و نیروی انطباق پذیری با محیط رو داده است. این برخواسته از تفکر و تدبر انسان است که امکان تکامل را برای بشر مهیا می کند، زمینه رشد رو برای انسان می سازد. اینا در حیوان نیست. حیوان تدبر ندارد، پایان نگری ندارد، بر اساس قرائز زندگی می کند. حیوان نمیتواند مخالفت با قرائزش بکنه. یه حیوان وقتی خواست بخوره باید بخوره. انسان یه موجودی است که میتواند مقابل قرائزش بایسته. چرا؟ چون قرائز انسان صرف غریزه نیست، اینها پشتوانه فکری و اندیشه ای دارد. انسان موجود متفکر، ادراک کلیات میکند. تمام اینها خصوصیات جان و روح انسان است که اینها در حیوان نیست. حالا اگر اینها گرفته بشه از انسان، میشد اولئک کالانعام. اولئک کالانعام. بل هم ازل. چرا بل هم ازل؟ نکته بل هم ازل، بلکه پایین ترش اینه که به هر حال اینها بود در وجود این انسان. اون حیوان که نداشت، خدا بهش نداده بود از اول. حیوان که قوه تدبر و تعقل ندارد، اما این انسان قوه تدبر و تعقل داشت و گذاشت، لذا شد بل هم ازل، پستر از حیوان. امام میفرماید فصورت و صورت و انسانه، صورت صورت انسان است، اما قلب قلب حیوان است، هیچ رو به روش نیست. پس گراو به ما پس گراست چنین انسان، آن با آن در حال زمین خوردن و انحطاط و لغزش است. لذا انسانی که جان انسانی نداره، نتیجه میشه که هیچ چیز تشخیص نمیده، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عن. دیگه این نه باب و راه هدایت و درب هدایت میشناسد که بکشاید، نه طریق زلالت و کوری و نابیرایی را تشخیص میدهد که ببندد دربش را بروی خودش. لذا به چنین حالتی در می آید و ذالک میت الاحیا. شاید این تعبیر هم از تعابیر خاص امیرالمومنین باشه. و ذالک میت الاحیا، چنین انسان با این ممیزه ها و مشخصه هایی که گفته شد، این زنده نیست. میت الاحیا، مرده است که در میان زندگان حرکت میکنند. پرونده اون رو ببندید. وقتی انسان میبنده میمیرد. تشمرید میدید آقا از به خدمتون این شناسنامه رو، وقتی میخواد مجوز رو دفن بگیرید، تکفین و تقصیل بگیرید، مهر رو میزنن به شناسنامه رو باطل میکنن، پرونده بسته میشه. ماتبن آدم و انقطع عمله، انسان وقتی میمیره قطع میشه، پرونده بسته میشه، حالا الای دارد که اونجای خودشه. میت یعنی کسی که تموم شد، پرونده بسته شد. ذالک میت الاحیا، این پرونده شو بستن، بی خود داره زندگی میکنه، این بی خود دارد نان میخورد، و الا از نظر خداوند پرونده چنین انسانی بسته شده است. این دیگه هیچ روش ندارد. حیات اگر نخواهیم تفصیلش بدیم، شما میتونید بگید ما یه حیات نباتی داریم، یه حیات حیوانی داریم، یه حیات انسانی داریم، یه حیات برتر از حیات انسان داریم. حیات نباتی لازمه اون و نشانه اون چیست؟ رشد است. این گیاه اگر رشد داشت میگید زنده است، ولی میگید گیاه مرده است. حیات حیوانی لازمش چیه؟ حرکته. اگر این حیوان از اینجا به اونجا جا به جا شد زنده است، ولی مرده است. حیات انسانی هیچ کدوم از اینها نیست، رشد و حرکت نیست، یه چیز بالاتر از اینهاست. اینها چون اگر در انسانی باشه، انسان رشد داشته باشه و انسان حرکت داشته باشه، تازه حیات نباتی و حیوانی پیدا کرده. حیات انسانی به چیست؟ به تفکر است، به اندیشه. ای برادر تو همان اندیشه، ما بقی خود استخوان و ریشه. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ورنه تو هیمه. عرض به خدمت سرکار، هیمه گلخنی ورنه تو. کار به اونجا میرسد که انسان اگر وجودش اندیشمند باشد میشه انسان. تعریف انسان و حیات انسانی براش صادق میشه. حالا بعد از اینم یک کلاس بالاتری هست، بعد از این حیات انسانی، عرض به خدمتون، حیات نورانی است. حیات نورانی است، حیات نورانی گذشته از اون تفکر و اندیشه‌ای که درش وجود داره. اون نشانش غیر از فکر چیزهای دیگری دیگه، اون نوره. آن است که المؤمن و ینظرو به نور الله، من یتق الله یجعل له نورا. این آن است که خدا به اون نوری داده است. اذا من کان میتا فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به. خداوند زنده میکنه، نور میده، انسان حرکت میکنه. اون حیاتی است که با چشم دیگر میبینند وجود را، دیگران را و هستی را. این میشه حیات پنجم. شاید بد نیست بر آن از جماعتی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم. حمله دیگر برآورم از بشر، تا بگیرم من، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پرنان شدم. آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا علیه راجعون. خود کلمه ارغنون گرفته شده از یونانی است، کلمه ارگانون گرفته شده است، که ارگانون این ارگان یا ارگانیزیشن که الان ما میگوییم سازمان، از همین کلمه گرفته شده است. منظمترین سازی که در یونان گذشته زده میشد ارگانون بود. پس عدم گردم، عدم این اومده تو فارسی شده ارغنون، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، یعنی اون نای درونی من، نوای درونی من منظم به ساز در می آید، گویدم که نا علیه راجعون، به اون نظم حقیقی وجود می رسم و اونگاه بار خود بر می دارم و می روم و از این صحنه فارغ می شم. امام فرمود زال کمیتون احیا، این کسیست که دیگه نه حیات انسانی حیات نورانی ندارد، دیگه پرونده بسته است و زال کمیتون. بعضی از انسان ها هستند اینها زال که حی و لامواتند، زنده در صف مردگانند، عده مرده در صف زندگان، اینها این طرف قضیه هستند، زال کمیتون احیا. خب این مجموعه صفاتی بود که امام فرمودن در مورد انسانی که برحال یه چنین مقام زشتی رو متاسفانه دارد و این صفات مبغوز در او دیده میشه. به عنوان ختام سخن یه دو حدیث کوتاه هم خدمت عزیزان میخوانم در این باب و مطلب رو تمام میکنیم. خطاب رسید: او حلا الى داود، جناب داود، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتوعا بالدنیا. داوود، بین من و خودت عالمی که فریب دنیا رو خورده است قرار نده. او همان کسی است که نیست عالم. لا تجعل بینی و بینک عالما مفتوعا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی. او از راه محبت با من تو را باز می‌دارد. فان اولئک قطاع طریق عبادی، اینها راهزنان و دزدان مسیر بندگان من هستند. المریدین الی، اون بندگان من که میخوان به سوی من حرکت کنند. ان ادنا ما انا صانعهم بهم انا انزع حلاوه مناجاتی من قلوبهم، کمترین چیز و کاری که با اینها میکنم لذت مناجات را از کام اینها و از وجود اینها بیرون میکشم و اینها لذت مناجات رو نخواهند داشت. فرمود وجود مقدس از صادق علیه السلام: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب. اون کسی که ادعای علم می کند و علم می گوید برای اون که منفعت دنیا را به سوی خیش بکشد، هرگز خیر دنیا نمی بیند. لم یکن له فی الاخرت، لم یکن له فی الاخرت نصیب، نصیب آخرت ندارد. و من اراد به خیر دنیا اعطاه الله خیر دنیا و الاخره. اما اگر کسی با علمش و دانشش اراده آخرت رو بکنه، خدا هم بهش دنیا میدهد هم آخرت میدهد، هر دو رو خداوند سبحان عطا میکند و مرحمت میکند. اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموا، اگر دیدید عالمی دو دستی به دنیا چسبیده است، متهمش کنید. انا دینکم، بدونید که این اون تعلق دینی لازم رو ندارد. فان کل محب شیء، هر کسی که به شیء علاقه میبندد و محبت دارد، یحوطه ما احب، احاطه میکند او را اون چیزی که او را دوست میدارد و به اون دلبسته است. خب العلماء رجلان، رجل آخذ به علمه فهذا ناجح، انسانیست که عالم اندوخته است، دانش اندوخته است، علم اندوخته است که عمل به علم خود می کند، اهل نجات است. و عالم تارکن لعلمهی فهازا حال کن، عالمی که علمش رو به کناری گذارده است، فقط اسم از او باقی مانده است، حلاک او مسلم و یقینی و ثابت است. هرچه بخواید در این باب داریم، همون مقداری که در عظمت مقام علم و عالم که نوم العالم افضل من صلات الجاهل، خواب عالم بهتر از نماز شب جاهل است، هرچی هم بخواید این طرفش رو داریم. عالمی که ادعای علم می کند و عمل در او دیده نمی شود، ان اهل النار لیتعزون، اهل جهنم شکایت می کنند و ایزا دارن از تعفن عالمی که نام او عالم است و در او عمل دیده نمی شود و دنیا گرایی است و بس. خب دیگه اینا صفاتی است که امام فرمودند و خدمت عزیزان عرض کردیم. پس بنابراین تا قسمت قبل و گفتار قبل از این بحث امروز، صفات مدح بود، اون احب و عباد رو مطرح کردن، عباد پسندیده رو گفتند. این قسمت هم که خدمت عزیزان عرض کردیم، اون مبغوض رو گفتند. مطلب تمام شد و انشاءالله در ادامه نوبت بعد خدمت عزیزان بقیه مطالب رو در این خطبه شریف 87 به سمان بارک عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی قرآن به اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده بهتر و بیشتر رو از کلام خدا و سخنان نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بر همه ما مرحمت بفرمایید. سلامات الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تذکر پایانی هم بدیم و مطلب تمام. خدمت عزیزان، همینطور که مهندسین بزرگوار نوشتند، امروز مصادف بوده است با روز رحلت بانوی بزرگوار اهل بیت علیهم السلام، کریمه ای از کرایم اهل بیت، بانوی بزرگواری که جایگاه و منزلت والانی رو در نزد معصومین علیهم السلام داشتند. در میان روات حدیث نام حضرت فاطمه معصومه علیها السلام فراوان دیده میشه که گاهی احادیث بسیار نقض طولانی طویلی از زبان این بزرگ بانو نقل شده است و بازگو شده است و از عظمت و بزرگی این بانوی بزرگوار همین حاکیست حکایت می کند که به هر حال پس از انتقاد این بانو این سرزمین مهدی شد برای خودش، اشعریون قم، و بعد هم در طول تاریخ پایگاهی شد برای تشیع و مهدی شد برای دانش دینی شیعی که تا امروز پا بر جاست. همینطور که محدثین نوشتن، به هر حال امروز روز رحلت این بانوی بزرگوار بوده است که عمر شریف نازنینشون هم چیزی کمی بیشتر از 20 سال بیش نبوده است. من گاهی که این اسم رو میبرم نمیتونم این جمله رو نگم و گاهی رو تکرار کردم این رو زیبا میبینم این جمله رو وقتی که رسیدن به ساوه برای دیدار حضرت سامر الحجج اومده بودن. وقتی رسیدن به ساوه کسالت و بیماری اومد و تقاضا کردن که منو اینجا نگه ندارید، منو ببرید به منزل بعدی و جایگاه بعدی. خودشون انتخاب کردن قم رو. هنگامی که قبل از قم بودند، بزرگ قمیه اومد و همونطور که نوشتن در زندگی این بانو مهار ناقه و شطر حضرت فاطمه معصومه رو موسای خزرجی گرفت و به گردنش افکند، مقابل شطور حرکت میکرد و این جمله رو تکرار میکرد که من مثلی، چه کسی افتخار من رو دارد، چه کسی جایگاه من رو دارد، حال این که دختر امام و دختر موسی بن جعفر بر ناقه نشسته است که مهار اون در گردن من است و من این افتخار رو دارم که زمامدار ناقه این بانوی بزرگوارم. تا خود شهر قم با همان شیوه با تکریم و عظمت این بانوی بزرگوار رو وارد کرد. دیگه حالا از بابی که توسلی هم باشه عرض می کنم این جمله رو، این که صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. از اون طرف هم وقتی که سوال کردند از بانوی بزرگوار علمدار کربلا که کجای مسیر به شما سخت گذشت، بانو در هنگامی که ما رو وارد شام کردند، از اون طرف وقتی که بانوی بزرگوار رو وارد شام هم میکنن، سنگ ها بود که باریدن داشت حال دل سوختگان، دیدن داشت سنگ ها بود که باریدن داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم الاعظم و الاعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولانا امیر المؤمنین و اهل بیت الطیبین الطاهرین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر وجعل الله من أعوانه وأنصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اشف مرضانا عد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عواقب امورنا خيرا واجل الله.